بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از بحثایی که توی کفایه مطرح شده بحث وضع مرکباته. خیلی از کتاب ها هم اصلا این بحث رو مطرح نکردن، به خاطر اینکه بحث واضح و روشنیه. حالا من به خاطر یه نکتهی که آخر بار میخوام عرض کنم اینو اشاره میکنم. توی منطق میگویند که لفظ تقسیم میشود به مفرد و مرکب. ظاهراً اولین کسی که این حرف را زده ارسطو بوده، گفته که لفظ به مفرد و مرکب تقسیم میشه. تعریف مفرد اینه که لفظی که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کند، این میشه مفرد. هر چیزی هم که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت بکنه این میشود مرکب. مثلا زید، زش، ز، اینجوری نیست که دلالت بکنه بر کله زید، یا اش دلالت بکنه بر شکم زید، دال دلالت بکنه بر پاهاش. بنابراین کلمه زید میشه مفرد، در مقابلش هم میشود مرکب. زیدون قائمون مرکبه، زیدش دلالت میکنه بر زید، قیام میشم، قائمونم بر قیام. آقای آخوند رضوان الله علیه اینطوری فرموده، فرموده که مرکبات یعنی جمله تام، یک وضع مربوط به مفرداتشه و مفردات از جهت ماده یک وضع دارند که این وضع وضع شخصیست، یک وضع هم از جهت هیئت دارند که اینم وضع نوعیست. یعنی مثلا کلمه قائم، این وزن اسم فاعلی، این هیئت اسم فاعلی یه وضعی داره که اینم وضع نوعیه. قائم، ناصر، قائد، جالس، اینا همه یه وضع دارن، میشه وضع نوعی. یه وضع شخصی هم داره دیگه که کلمه قائم به معنی استادنه، کلمه جالس به معنی نشستنه. پس مفردات یک وضع شخصی دارند مربوط به ماده کلمه و یه وضع نوعی دارند مربوط به هیئت کلمه. ولی آیا علاوه بر این یه وضع دیگری برای کل جمله داریم یا نه؟ یعنی مثلا بر زیدون قائمون اینم یه وضع داره یا نه؟ آقای آخون می‌فرماید که نه، علتش هم اینه که اولا ضرورتی نداره، هدف و مقصود اینه که بفهمونیم زید استاده، با همون وضع زید و وضع قائم این مطلب فهمیده می شود. پس نیازی به وضع برای مرکبات نداریم. این دلیلی که آقای آخون ذکر کرده. یه دلیلم بعضی ها ذکر کردن، گفتن که اگر مرکبات وضع داشته باشند لازم میاد آقای بازع تمامی علوم را بلد باشه و به کارم برده باشه، چون هر جمله ای را باید بازع یه بار استعمال کرده باشه. و اینم روشن است که چنین نیست. این تا اینجا حرف کفایه. عرض کردم تقریبا همه کتاب هایی که تقریرات های درس های خارج هم هست اونم همه همین حرف های کفایه رو قبول دارند.
برای قائمون
بله،
نوعی جدای از جمله، یه وضع نوعی دیگه داخل جمله.
نه دیگه نوعی داخل جمله رو دیگه آخون دیگه نداره. یعنی دو تا وضعش مسلم، اختلاف سر اون سومیه، سومی رو آخون دیگه درست نیست. یعنی سه تا وضع سومی یکی این که کلمه قبمه یا قامه، این که فاعل فعلش قاف باشه، عین فعلش واو باشه، لام فعلش میم باشه، این کلمه یه وضع شخصی داره به معنی ایستادن. این حرفا یکمی که هیئت اسم فاعلی، اینا میشه وضع نوعی.
چون در مرکب که خبر واقع میشه وضع
نه 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 دیگه نمیخواد همین
خبری نداره.
نه نداره، یعنی برای این دیگه وضع وضع نمیکنه. وضع فقط میگه قائم این معنیش، زیدم این معنیش، شما این دوتا رو ترکیب میکنید.
زیدون وضع شخصی و نوعیش چیه؟
زیدون مثلا وضع شخصی داره، وضع نوعی نداره.
نداره؟
نداره، چون مثلا اسم ثلاثی مجرد وضع خاص ندارد. زید یه وضع داره، قائم دوتا وضع داره، اما یه وضع دیگه هم برای زیدون قائمون این نداری. این فرمایش آقای آخوند نه نه یکی یکی بعد. حالا اینا رو عرض کردم، اینا بحثی نداشتا، اینا رو من مطرح کردم به خاطر این نکته که حالا میخوام بگم. اون نکته اینه که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ایشون اومده فرموده اصل تقسیم لفظ به مفرد و مرکب، اصل این تقسیم اشتباهه. یعنی که من میگویم لفظ یا مفرد یا مرکب، این اشتباهه. علت این که اشتباهه اینه که تو منطق میگویند که اقسام در هر تقسیمی باید قسیم یک دیگه باشند و یه نوع تباین و اناد بین اقسام باید باشه. نمیشه یه چیزی را تقسیم بکنیم به خودش و خودش، که غلطه. مثلا نمیشه من بگویم کلمه یا اسم است و یا اسم است، این که غلطه. میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. اسم و فعل و حرف هم با هم متباینند، اقسام باید با هم متباین و قسیم یک دیگه باشن، باید هم پوشانی نداشته باشن به قول امروزی ها. در حالی که مرکب چیزی غیر از تکرار مفرد نیست. مرکب یعنی چی؟ یعنی همون دو تا مفرد، سه تا مفرد. وقتی ما میگوییم لفظ یا مفرد است یا مرکب، مثل اینه که بگوییم لفظ یا لفظ است و یا لفظ است، لفظ یا مفرد است و یا مفرد و مفرد است. اینجوری میشه دیگه. این تقسیم غلطه که کسی بگوید کلمه یا اسم است و یا اسم است، این که غلطه. وقتی هم من میگویم لفظ یا مفرد است یا مرکب. مرکب یعنی چی؟ مرکب یعنی دوتا مفرد. دوتا مفرد رو میگن مرکب دیگه. این اشکال آیت الله بروجردیس به این تقسیمی که ارسطو گفته و توی منطق ذکر شده، همه کتابای منطق و فلسفه و ادبیات هم قبول کردن. بلی ظاهراً اشکال آقای بروجردی وارد نیست و کلام ارسطو صحیحه. اولا ارسطو آدمیه که امام صادق سلام الله علیه با عظمت از او یاد کرده تو توحید مفضل، و ابو علی سینا 1000 سال پیش گفت که از زمان ارسطو تا الان 1000 سال میگذره، حتی یه مورد ما اشکال نتونستیم به ارسطو بگیریم، و از زمان ابو علی سینا تا الان هم همینجور باز کسی به ارسطو اشکال نکرده. حالا نه اینکه ارسطو معصوم باشه، گرچه آیت الله حسنزاده تو کتابش فرموده که شاید ارسطو پیغمبر باشه، دا یه شواهدی هم آورده، ولی حالا ما نمیگیم ایشون پیغمبر بوده، ثابت نشده بر ما، ولی به هر حال حرف ارسطو قابل دفاعه. بنی ارسطو وقتی میگوید لفظ یا مفرد است و یا مرکب، مقصودش از این لفظ، لفظ به صورت مطلقه، لفظیه که بدون هیچ قید و شرط باشه. بعد این لفظی که بی قید و شرطه، یعنی این لفظ نه یک لفظه که آقای بروجردی گفته، نه چند لفظ، هیچ کدامو. اگر بگویید یک لفظ دیگه نمیشه تقسیم بشه به مفرد و مرکب، اون فقط مفرده. اگه چند لفظه دیگه باز مرکبه، دیگه مفرد نیست. اما اینجوری بگویده، ارسطو میگه لفظ، لفظ چیه؟ مطلق. چون لفظ مطلقه هم مفرد را میگیره هم مرکب را، و لفظ مفرد یعنی اون چیزی که لحاظ بشود به صورت به شرط لا، لحاظ به شرط لایی، یعنی لحاظ بشه که تنهاست. و مرکب یعنی همون لفظ بدون این لحاظ، یعنی لا به شرط، نه به شرط لا. بنابراین مفرد و مرکب قسیم همند و کلام ارسطو درسته. ببینید، پس لب اشکال آیت الله بروجردی رضوان الله علیه این است. بروجردی میگه این لفظ که میگید یا مفرد یا مرکب، یه لفظ رو میگید یا چند تا رو میگید؟ اگه یکی رو میگید یه مرکب نیست، اگه چند تا رو میگویید مفرد نیست. جوابش اینه که این لفظی که من میگویم نه مفرده نه مرکب، بلکه مطلقه، لا به شرطه، لا به شرط مقسمیه که تقسیم میشه به این دوتا. این بحث فقط به خاطر همین این نکته فرمشان بروجردی درس کردم. خب این بحث خاصی نداشت. و اما بحث اصلی اینه که آقای آخوند در کفایه اومده بحثی مطرح کرده در کتاب توحید مفضل. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ای مفضل، این عالم زیبا نیست، زیباییه، و ارسطاطالیس مردم را دعوت می‌کرد به سوی خدا از این راه که عالم یک پارچه زیبایی است. بعد امام صادق می‌فرماید که ارسطو میگفت عالم قسموسه، و قسموس تو زبان یونانی یعنی زیبایی، نه زیبا، یعنی خداوند یک پارچه زیبایی آفریده. اینو تو توحید مفضل داره. خب و اما بحث اصلی، بحث اصلی اینه که علامتهای حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و مجاز. آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه سه تا بحث مطرح میکنه. اول این که تبادر، دوم صحت حمل و سوم اطراد. این سه تا رو می‌فرماید علامت‌های حقیقتند. علامت‌های مجاز عبارتند از عدم تبادر، عدم صحت حمل، عدم اطراد. این سه تا. البته تو سومیش آقای آخوند بعدن اشکال میکنه، در واقع میشه دوتا. بعد تو سومی اشکال میمونه، پس دوتا تهش میمونه. حالا فعلا من حرفای کفایه رو ذکر میکنم تا بعد بیام بگم حالا درستش چیه. اولین مطلب اینه که آقای آخوند فرموده تبادر علامت حقیقته. توضیحش اینه که هر لفظی را که انسان می شنود، اولین معنایی که به ذهن سبقت می گیره اون معنا می شود معنای حقیقی. و به این میگن تبادر. البته اینم خوب روشنه، تا آدم علمه به وضع نداشته باشه هیچ وقت یه معنایی به ذهن او تبادر نمیکنه. مثلا الان من یه کلمه یونانی گفتم، قسموس. از قسموس تا این کلمه رو شما نشنیده بودید چیزی به ذهنتون تبادر نمیکرد. پس میشه بگوییم تبادر نزد عالم، تبادر نزد عالم به وضع علامت حقیقته. خب بعد آقای آخوند اینجا می‌فرماید که یک اشکال دور ذکر شده. اشکال دور اینه که تبادر نزد کی علامت حقیقته. اگر آدم عالم را می‌گویید، یعنی آدمی که عالمه به وضعه، چی برش تبادر میکنه؟ خب اون که اصلا تبادر نمیخواد، چون عالم هست، اون که بلده. کسی که عالمه که تبادر نمیخواد، کسی هم که جاهله که هیچی برش تبادر نمیکنه. دورش هم این میشه دا. علم به وضع متوقف است بر تبادر و تبادر متوقف است بر علم به وضع. این اشکال. تبادر متوقف بر چیه؟ یعنی کی معنا تبادر میکنه؟ وقتی ما معنا را بدانیم، علم به وضع داشته باشیم. پس تبادر متوقف بر علم به وضع. و کی علم به وضع پیدا میکنی؟ وقتی یه چیزی تبادر بکنه. پس میشه دور سری. خب میدونی که این اشکال اشکالیه که این که آقای آخوند تو کفایه گفته ها. آقای آخوند رضوان الله علیه فلسفهش خیلی قوی بوده ها. آقای آخوند رضوان الله علیه شاگرد حاجی مولا هادی سبزواری بوده و آخوند خراسانی اول یه حاشیه بر اسفار نوشته، بعدن یه حاشیه بر شرح منظومه نوشته، بعدن کفایه رو نوشت. یعنی اول حاشیه اسفار و بعد حاشیه شرح منظومه نوشته. این اشکال رو که الان ما مطرح کردیم اصلی اشکال مال فلسفه است. ابو سعید ابو الخیر همین اشکال را به ابن سینا کرد. ابو سعید ابوالخیر اینجوری گفت، گفت شکل اول منطق که مهمترین دلیل دورتوش هست، شکل اول منطق ها. وقتی شما میفرمایید العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه فالعالم حادث، دوره دورش هم اینه که اگر شما میدانید کبرا کلیست، یعنی اینو میدونید که کل متغیر حادث، دیگه نیازی به شکل اول ندارید که، پس میدونید عالم هم حادثه. و اگر نمیدانید که کبرا کلیست، شکل اول باطله. پس دور میشه، علم به نتیجه متوقف است بر این که کبرا کلی باشد. و کی کبرا کلیست؟ وقتی که اول نتیجه رو بدونید. پس نتیجه متوقف است بر کلی بودن کبرا و کلی بودن کبرا متوقف است بر نتیجه. پس دور صریح شکل اول. ابو سعید گفت که به همین دلیل پس ما میگوییم که شکل اول باطله. وقتی شکل اول باطل بود، دیگه کل فلسفه و منطق باطله. این حرف ابو سعید ابوالخیر. ابو علی سینا به این اشکال دوتا جواب داد که همین دوتا جوابیه که آخوند تو کفایه آورده. یعنی این دو جوابی که آخوند رضوان الله علیه تو کفایه آورده همون حرفای ابن سیناست. ابن سینا گفت که دو تا جواب داره. جواب اول این است که ما یک علم تفصیلی داریم و یک علم اجمالی. علم به نتیجه متوقف است بر کلی بودن کبرا. این کلی بودن کبرا علم اجمالیه نه تفصیلی. و علم به نتیجه علم تفصیلی است. پس علم تفصیلی به نتیجه، علم تفصیلی نتیجه متوقف است بر علم اجمالی به کلی بودن کبرا. ببینید نتیجه علم تفصیلی اگه بخواید بهش پیدا بکنید متوقفه بر اینه که کبرامون چی؟ اجمالاً بدونم کلیست نه تفصیلاً. پس علم اجمالیه به کلی بودن کبرا سبب علم تفصیلیه به نتیجه می شود. آقای آخوند اومده در ما نحن فی اینجوری فرموده ها. آقای آخوند می فرماید که تبادر علامت وضع، اما اینجوری که علم بله حالا آقای آخوندم اینجوری می‌فرماید که علم تفصیلی به وضع، علم تفصیلی متوقف است بر تبادر و تبادر متوقف است بر علم اجمالی به وضع. پس ببینید یه طرف شد علم اجمالی، یه طرف شد علم تفصیلی، ولذا اشکال حل میشه. این جواب اول ابن سینا. جواب دومم اینه، ابن سینا فرمود که تو شکل اول آدمی که عالم است به کلی بودن کبرا شکل اول رو دلیل میاره بر کسی که جاهل است. یعنی یه طرف رو بگید عالم، یه طرف رو بگید جاهل. آقای آخوندم در اینجا اومده اینجوری فرموده، فرموده جواب دوم اینه که تبادر نزد عالم علامت وضع است نزد جاهل. یعنی من که جاهلم وقتی میخوام ببینم معنی این کلمه چیه، ها باید ببینم این کلمه پیش شما که عالمید چه معنایی ازش تبادر میکنه. پس با دو گروه عالم و جاهل در نظر بگیریم دور حل میشه. اینو تقریبا میتونم بگم بعد از آقای آخوند تا الانم هیچ کس این حرف آقای آخوند اشکال نکرده، یعنی همه اینا پذیرفتند. این راجبه تبادر. بحث بعدی، فعلا دارم حرفای کفایه را نقل میکنم، بحث بعدی اینه کفایه فرموده دومین علامت عبارت است از صحت حمل، یا به جای صحت حمل بگویید عدم صحت سلب. این دوتاش یکیه ها، صحت حمل یا عدم صحت سلب. همین که میبینم این معنا بر این کلمه قابل حمله، یا میبینم این معنا رو نمیشه سلبش کرد، همین که من میبینم که میشه اون حیوان رو بگویی هازا اسدون، حیوانه رو میشه بگی شیره، و نمیشود شما اون حیوان رو بگویی هازا لیس به اسد. این نشانه حقیقت. پس معنایی که قابل حمله و قابل سلب نیست، اینم دومین نشانه حقیقت یا مجاز. بعد آقای آخوند رضوان الله علیه اینجوری میفرماد، میفرماد این صحت حمل دو جوره، یکی حمله اولیه ذاتیست، یکی حمله شایع سنایی. در حمله اولیه ذاتی، حمله اولیه ذاتی حمله هوهوست، حمله هوهو، هازا هوه، این آنست، این همانست، این همانی، اینو میگن حمله اولیه ذاتی. حمله اولیه ذاتی نشانه حقیقته، اما حمله شایع سنائی نشانه حقیقت نیست، نشانه مصداق حقیقته. مثلا اگر من بگویم الانسان و حیوان و ناطق، این حمله اولیه ذاتیه، این حمله حقیقیه، این حقیقته. اما اگر گفتم هازا انسانون، وقتی میگم هازا انسانون، این حمله شایع سنائیه، نه اینکه انسان بر این آقا وضع شده، این آقا یه مصداقی از مصادیق انسانه. پس وقتی میگیم صحت حمل، حمله اولیه ذاتی رو میگیم، نه حمله شایع سنائی. بعد آقای آخون میفرماید که این صحت حمل یا عدم صحت سلب باید مستند باشه به حق لفظ، مستند به قرینه نباشه دا. به الهی که شما قرینه رو در نظر بگیرید، همه مجازها هم صحت حمل رو دارند. مثلا رأیتو اسدن یرمی، رأیتو اسدن یرمی، این یعنی همون رجل شجاع. این که ما گفتیم صحت حمل علامت حقیقت، صحت حمل بی قرینه رو میگوییم، نه با قرینه رو. این فرمایش آقای آخون. شیخ انصاری فرموده، شیخ انصاری هم فرموده هر جا که شک دارید که این صحت حمل مستند به قرینه هست یا نیست، خب بگید اصل عدم قرینه است. اینو شیخ فرموده. آقای آخون میفرماید که این جاها که دیگه جای اصل نیست، مثلا تو کفای، این تو شرح لمعه یه جا تو بحث گریه مبتل نمازه این بحث رو مطرح کرده بود که آیا میشه بگوییم اصل عدم المد بکا مبتل نمازه یا بکا مبتل نمازه، با مد یا بی مد. شرح لومه گفته با اصل عدم المد، اصل اینه که مد نداشته باشه. یا مثلا یه کلمه که نمیدونیم تشدید داره یا نداره میشه بگیم اصل عدم تشدیده. آقای آخوند اینجوری میفرماد، میفرماد این اصل مال جاییه که شما شک در مراد متکلم داشته باشید، اینجا اصل جاری میشود. اما اگر یک جا مراد متکلم رو میدانید، مراد رو میدونید چیه، اما کیفیت اراده یا کیفیت استعمال رو نمیدونید، اینجا اصل جاری نیست. مثلا اگه من میدونم این کلمه رو که آقا گفته مقصودش چی بوده، مثلا این آقا گفت که 1 کیلو گوشت بخر بیار، منم میدونم مقصودش گوشت گوسفنده، اینو میدونم، ها میدونم این که گفت گوشت یعنی گوشت گوسفند، اما حالا نمیدونم گوشت بس شده بر گوشت گوسفند یا اینکه نه گوشت مطلق این فیلم به کار برده، اینجا هیچ اصل جاری نیست. نمیتونه دیگه اصل عدم قرینه است یا اصل عدم اطلاقه یا اصل فلانه، چون مراد متکلم معلومه. اصل را وقتی جاری میکنن که مراد را ندونند، اما اگه مراد را میدونن اما کیفیت اراده را نمیدونن، اینجا اصل جاری نمیشه. این اموال این. بعد آقای آخوند فرموده که و اما اعتراض و عدم اعتراض، گرچه بعضیا گفتن هرچی مترد است می شود حقیقت، هرچی مترد نیست می شود مجاز. گرچه اینجوریه، ولی آقای آخون می فرماید که این اعتراض یک علامت مستقل نیست. این اعتراض به همون بسه تبادر و عدم تبادر برمیگرده. این تا اینجا حرفای کفایه، ولی حالا دوباره برگردیم دوباره از اول، حالا ببینید این حرفا که گفتیم درسته یا نادرست. حالا دوباره از اول بحث، بحث درباره علامت‌های حقیقت و مجاز. آقای آخوند فرمود 3 تا علامت داریم. حالا اول ببینید اصلا 3 تاست یا بیشتره یا کمتر. آقای آخوند فرمود تبادر و صحت حمل و اعتراض. چرا آقای آخوند این اصلا نگفت مهمترین علامت حقیقت و مجاز تصریح کتاب لغته یا تصریح خود واضح؟ اصلا خود واضح بیاد بگه این کلمه معنی حقیقیش اینه، معنی مجازش اونه، این که از حقیقت و مجاز، این که از تبادر، حمل، صحت سلب، اعتراض اونه که مهمتره. مثلا این کتاب لغت زمخشری رو اگر دیده باشید، اساس البلاغه، اساس البلاغه میگه چه معنای حقیقیست چه معنای مجازیست. یعنی اولین علامت حقیقت و مجاز تصریح علمای لغت یا تصریح خود واضع. اما آقای آخوند اینا نگفته. چرا نگفته؟ احتمالا اینه علتش. این الان این علمای ما، نوع همین مراجعمون، بزرگانمون، اینا تو ذهن شریفشون اینه که این علمای لغت اینو عموما فساق و فجار و کفره و فجره و اینجا آدم هایند. یعنی اینا یک بعضیشون یک آدم های بیدینی بودن که دیگه مثلشون دیگه پیدا نمیشه، چون اینا فاسق و فاجر بوده اند، لذا اگه اینا تصریح هم بکنن بگن که این کلمه بر چی بس شده، به حرف اینا نمیشه اعتماد کرد، چون اینا اینجا کن فاسقون به نبعین، اینا همینا. اگه شرح حال این مثلا علمای لغتم خونده باشید، معمولا دیدید که از این چیزا دربارشون زیاد گفتند. مثلا همین زمخشری و شرح حالشو بخونی، یه آدم همون تو مغنی هم بود دیگه، چقدر این آدم بی حیایی بوده دیگه، اون داستان چیزی که تو مغنی بود. این یه علت اینه که آقای آخوند ذکر نکرده، چون اینا را اصلا قبول نداره این لغویگین را. و برفرض که حالا شما یک لغوی هم قبول داشته باشید، اون خبر واحده و اینجا چون بحث موضوعات نه بحث احکام، چون بحث موضوعات بیانه باید باشه، یکی کافی نیست، باید دو تا خبر عادل باشه. این علت این که آقای آخوند این بحث رو مطرح نکرده، ولی جوابش اینه که اولا این علمای لغت قالبشون شیعند نه سنی، قالبشون ها. مثلا می آلمت چند تاشون رو نام میبرم که اینا شیعند. اولین عالم لغت، اولین نفر لغت کیه؟ خلیل ابن احمد. خلیل ابن احمد، خب این که دیگه هیچ شک و شبه نداره که شیعه بوده دیگه، مثلا هیچ شک و شبه تو شیعه بودنش نیست. بعد از خلیل ابن احمد، اصلا بنیانگذار علم لغت خلیل دیگه که شیعه است. بعد از خلیل ابن احمد، ابن سکیت، ایشونم شیعه است. باز بعد از ابن سکیت، ابن درید. ابن درید صاحب کتاب جمهرة اللغة، ایشونم شیعه بوده. باز همینجور حساب بکنی، راغب اصفهانی صاحب مفردات شیعه بوده. ابن منظور صاحب لسان العرب شیعه بوده. فراوان تو همین لسان العرب شاهد هستم. بله. زبیدی یا زبیدی صاحب تاج العروس. صاحب تاج العروس اگر زبیدی باشه مال یمنه که چهار امامیان و شیعت. احتمالم داره زبیدی نیست، زبیدیه. زبیدی هم یه روستایی توی هندوستان، همشو شیعت و سیدند. فیروزآبادی یه کتابی داره درباره طبقات علمای لغت، خود فیروزآبادی کتاب داره در این باره، ایشونم شیعه بوده. قفال شاشی یا مثلا ابن جنی که دیگه معروفه دیگه، ابن جنی همون صاحب کتاب خصائص سه جلد. آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله علیه یک کتابی تو کتابخونه‌شون هست، اسامی اسم کتاب اینه طبقات و نحویین. این کتابو تو کتابخونه آی مرعشی هست، نگاه کنی خود آی مرعشی از اول تا آخر کتابو هی علامت زده که کدام یک از اینا شیعه بوده، کدام سنی بوده. اکثر اینا شیعه هستن. پس اولا اینه که غالبا شیعه نه سنی، این حاضر اولا. ثانیاً هم اینجوری نیست که اینا همشون فساق و فجار باشد، آدمای خوبم توشون هست. مثلا هیچ کس در شرح حال مثلا فرض کنید فیروزآبادی صاحب قاموس یا مثلا همین سید مرتضی حسینی زبیدی یا زبیدی صاحب تاج العروس، حالا راقب اصفهانی شرح حالش خیلی نیست، اصلا چیزی شرح حالش ما نداریم، ولی از خود کتابش معلوم میشه آدم وارسته بوده. ایشون 4-5 تا کتاب اخلاقی بسیار بسیار خوبی نوشته، یعنی پیداست آدم واقعا پاکی بوده همین راقب اصفهانی. پس اینجوری نیست که ما بگیم اینا همه فساق و فجار و اینجوری هست. علاوه بر این که حالا لو فورس که اینا همه سنی هستند و فاسق و فاجر، حالا لو فورس اگر اینجوری باشه، بحث ما درباره لغته و لغت باید مراجعه بشه به اهل خبره. در قول اهل خبره خوب رویت لازمه نه ادالت. ما باید مراجعه کنیم به کی؟ به اهل خبره. وقتی میگن مثلا مراجعه کنید به عرف یا مراجعه کنید به بنای عقلا، اینجوری که لازم نیست که اونها عادل باشن، که همین که کسی عالم بود همین کفایت میکنه. شما مثلا فرض کنید شک دارید کوسه ماهی کوسه فلس داره که حلال باشه یا فلس نداره تا حرام باشه، باید به کی مراجعه کنید؟ به عرف. شاید مثلا به خیلی اینایی که حرام خور هستند باید اونا رو بهشون بگید که به نظر شما کوسه فلس دارد یا ندارد. یعنی عدالت شرط نیست، خوب رویت ملاکه، چون اهل خبره باشه بدون این فلس داره یا نداره. پس برفرضم که اینا فساق و فجار باشند، اگر اینها بگوین این کلمه بر چی وضع شده همین کافیست. این تا اینجا راجب اولین علامت وضع که اصلا آقای آخون نگفت. دومین علامت وضع خانه، ممکنه اهل لغت خبره باشند که وضع بر چی وضع کرده. مثلا فرض کنید مثلا شما برید درس بزرگان، این علمامون میگن که این اهل لغت اهل خبره هم نیستند، اهل خبره هم نیستند، میگن که اینا فقط موارد استعمال و بلدن نه موارد وضع را. اونی که ما میخواییم موضوع لهه، اونی که اینا بلدن چیه؟ مستعملون فیهه. این جوابش اینه که اگر کتاب المنجد و اقرب الموارد رو میگید خب درست میگید، اگر مثلا فرسونی لغتنامه ده خدا رو میگید درست میگید. اینا اصلا وضع بلد نیستند، اینا موارد استعمال بلدند. اما اگر که مثلا کتاب صحاح اللغه جوهری رو میگید، قاموس المحیط فیروزآبادی رو میگید، اگه این کتاب رو میگوید اینا نه، اینا اصلا عالمه به وضع اند نه عالمه به موارد استعمال. این صاحب اقرب الموارد، این برادر همون شرطونیه که شرطونی هست که مبادل عربی رو نوشته، این دو تا برادرن، هر دوتاشون هم خب مسیحی هن دیگه، یکیشون مبادل عربی رو نوشته یکیشون هم اقرب الموارد رو نوشته. اینقدرم این بنده خدا بی سواده که اول کتابش اینو خودش میگه، میگه من دارم کتاب لغت مینویسم عربی به عربی. بعد میگه یه کسی به من گفت که آقا شما عربی به عربی بر چی مینویسی؟ ای کسی عربی بلده که کتاب لغت نمیخواد، ای کسی هم عربی بلد نیست که از عربی به عربی هیچ یاد نمیگیره. میگه منم گفتم من یه اشکال جوابشو بلد نیستم، نمیدونم، اما من دیدم دیگران لغت عربی به عربی نوشتن، منم مینویسم. یعنی این بیچاره حتی اینقدر بلد نبود که بگه که خب من میخوام لغت مشکل را به لغت ساده بنویسم. خب اگه اینو میگی ولی این معلومه که اهل خبرم نیست. اما خب یه کسی مثل جوهری خب اینجوری بود دیگه. جوهری رفت، حالا ببخشید یه وقت شما نگید، جوهری رفت از عربا دختر گرفت، این عربا فقط به عرب دختر میدادن، به عجم دختر نمیدادن، جوهری هم عجم بود دیگه. این رفت یه دختر از این عربا گرفت، یه موقع یه کلمه حرفی زد این عربا فهمیدن، گفتن که این با یه عرب نباشه عجم باشه که این کلمه رو اینجوری گفت، و گفتن میکشیمت، دختر ما رو گرفتی و کلا گذاشتی سر ما. یه جوهری فلفور گفت که این کلمه که من گفتم طبق این شعر عربی بود، قد دخلوا فی کفوشهم پایانهم. و یکی اونا نفهمید که این قد دخلوفی کفوشه هم پایانه هم چی چی خب اینقدر وارد بود که مثلا میتونست بلپور این چو بگه. بعد از گذشتن دانیه نکشتندش با همین بعد خلصه. پس اون علمای مثل جوهری، مثل فیروزآبادی، مثل ابن سیده، مثل ساغانی صاحب عباب ساغانی، اینا اگر اینا عالم به وزن نباشن که دیگه اصلا ما عالم نداریم. سنی‌ها تو کتابشون نوشتن که روز قیامت از پل صراط بعد از پیغمبران باهوشتر از خلیل ابن احمد عبور نمی‌کنه. این سنی‌ها تو کتابشون نوشتن از پل صراط آدمی هوشمندتر از خلیل ابن احمد بعد از پیغمبران نیست. بهرون این راجب اول. و اما دومین علامت وزن، دومین علامت وزن اینه که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرموده که تبادر اصلا علامت وزن نیست. تبادر همون اصلی ترین علامت ها، گفته تبادر که علامت وزنی، تبادر خود وزنه نه علامت وزن. چون وضع یعنی چی؟ وضع یعنی این که شما یک کاری میکنید که نتیجهش اینه که هر کس این کلمه رو میشنود اون معنا رو میفهمد. این که شما لفظ را بشنوید چه معنایی به ذهنتون بیاد این خود وضعه. پس تبادر یعنی وضع، نه یعنی که تبادر علامت وضعه. بعد آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده به نظر من علامت وضع اینه که وقتی شما یک کلمه را میشنوید و یه معنایی به ذهنتون میاد فکر بکنید، اگه فکر کردید و دیدید این معنا از ذهنتون رفت معلوم میشه این حقیقت نبوده. اما اگه فکر کردی دیدید نه این معنا تو ذهنتون میمونه جا گرفته از ذهن بیرون نمیره، این علامت حقیقته. یعنی چی فارسیش؟ یعنی که همون علامت صحت حمل و عدم صحت سلب، یعنی رفته روی اون معنا. این فرمایش آیت الله بروجردی. جواب این فرمایش اینه که اولا تو این فرمایش آقای بود آقای بروجردی آدم خیلی ادیب بزرگیه، حالا چجور اینجور اشتباهی کرده نمیدونم، شاید حالا بگید آخر شب بوده مثلا خواسته اینو بنویسه و بخوابه. آقای بروجردی کسی بود که الفیه ابن مالکو از حفظ از آخر به اول میخونده و آقای ادیب نیشابوری با اون عظمتش در برابره ادبیات آقای بروجردی زانو می‌زده ها. ادیب نیشابوری که هیچ کس قبول نداشت تو ادبیات در برابر آقای بروجردی چیزی نبود. ادیب ببینید این معنی که آقای بروجردی فرموده، این که فرمود تبادر خود وضع، آقای بروجردی اشتباه کرده بین وضع مصدری با وضع اسم مصدری. بحث ما درباره وضع مصدریه، اونی که ایشون فرموده که تبادر خود وضع است، این وضع اسم مصدریه. بحث ما اینه که کار وضع رو داریم بحث میکنیم، میگیم کار وضع چی بوده، علامتش چیه. اون وضعی که آقای بروجردی داره میفرماید خود تبادر است، اون اسم مصدره. نتیجه وضع کردن نتیجهش چیه؟ اون تبادری که ایشون میگوید. پس فرمایش آقای بروجردی صحیحه، اما راجع به اسم مصدر، در حالی که بحث ما راجع به وضع مصدره نه وضع اسم مصدر. اینم راجع به فرمایششون. و اما حالا اون علامت های دوم و سوم دیگه بعد
این مرکب به شرط لا هست لحاظ نه.